بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اياه نعبد و اياه نستعين. خدا رو شاکرم که توفیق برگزاری این جلسه مجدد نصیب شد. امیدوارم نکاتی که رد و بدل میشه مشمول علم نافع باشه و خداوند جلسه ما راضی باشد. به جهت جلب عنایت از دو حجت، تعجیل در فرجشون، استجابت دعایشون در حق ما، دعاهای ما در حق ایشون، صلواتی مرحمت بفرمایید. درود میفرستیم به ارواح طیبه شهدا، امام و شهدا قاسم سلیمانی و همه شهدای اسلام و انقلاب اسلامی، و از خداوند مسئلت داریم که این عزیزان رو شفیع ما در عالم قبر و قیامت و محشر قرار بده. همینطور برای درخواست میکنم برای سلامتی مقام معظم رهبری از امام خامنه ای هم صلواتی مرحمت بفرمایید. خب، رهبر انقلاب در جلسه 19 دی با مردم قم گفتگویی که داشتن، واژه ای رو بهش پرداختن که این واژه خبرساز شده به جهت هم خود اون واژه و هم نوع پرداخت حضرت آقا به این واژه. واژه غیرت دینی واژه‌ایش که ایشون بیش از 15 بار با همین واژه و به طور جدا، یعنی غیرت و متجزم، چند باری در این سخنرانی به کار بردن و به ابعاد این واژه هم مقداری پرداختن. امشب میخوام اگر امکانش باشه و خود توفیق بده کمی راجع به این نکته با همدیگه گفتگو کنیم. خب، مسئله غیرت رو میشه گفت حفظ و مراقبت از چیزی که این حفظ و مراقبت موجب حفظ و مراقبت خود انسان هم میشه، چه مادی و چه معنوی. یعنی موضوعی که اگر از اون مراقبت بکنیم، این مراقبت سود و منفعتش مادی یا معنوی به خود ما هم میرسه، به این میگن، اون نوع مراقبت رو میگن مراقبتی که اسمش غیرت. مدت هاست دشمن پرداخت جدی به تخریب غیرت داشته، یعنی سعی کرده مسئله غیرت رو به طور جدی بکوبه. به همین خاطر اون رو معادل سازی کرده با موضوعاتی مثل خشونت، مثل بیمنطقی، مثل بیشعوری، مثل خشم بیجای غیر قابل کنترل، تا بتونه در کنار این واژه ها و با مدل سازی، معادل سازی، مفهوم سازی کلمه غیرت با این مسائل و موضوعات، غیرت رو تبدیل کنه به یک چیز متنفر، چیزی که عبادتش تنفر داشت و چیز مشمئز کننده. تخریب جدی غیرت اتفاقا در دورانی که اصل جنگ هیبریدی تمرکزش بر روی جنگ ادراکی و شناختی است و سلاح اصلی این جنگ هم روایتگری و روایته، نکته ایست که به طور جدی جزء مفاهیم مورد حمله دشمنه. یعنی که یه مجموعه مفهوم رو دشمن در این جنگ فعلی قصد داره که از جایگاه خودش خارج کنه و ادراک و شناخت مردم رو نسبت به اونها تغییر بده. مسئله مثلا حکومت دینی، مسئله ولایت فقیه، مسئله دینداری، مسئله غیرت دینی جزء فهرست های از این موضوعات هستن که با روایت های مختلف، حالا این روایت های گاهی در قالب فیلمه، گاهی در قالب یک خبر دروغه، گاهی در قالب یک مثلا کتاب و رمان و اینهاست. به هر ترتیبی میخوان که اینها ادراک مردم و شناخت مردم نسبت به اونها تغییر کنن. جنگ شناختی و ادراکی مسئلهش همینه. در جنگ شناختی دشمن تمرکز میکنه تا شناخت افراد جامعه و احاد جامعه، حالا با اولویت نخبگان، رو نسبت به موضوعات تغییر بده. اگر یه روزی غیرت یک مزیت بود و یک ویژگی خوب برای یک مرد بود، باید این تبدیل به این بشه که اگر کسی میگه من با غیرتم، یعنی این که بی منطقه، یعنی که باید زنها پرهیز کنند از اینکه همسرشون آدم با غیرتی باشه. و غیرت یعنی مردی که ممکنه بی منطق دختر خودش رو بکشه و دفن کنه، برادری که ممکنه این کار رو با خواهرش بکنه، چیزی که در شما در فیلم ها میبینید. و انسان خوب یه انسان خوبیه که انسانیه که با این غیرت فاصله داره، مثلا فیلم گذشته آقای اصغر فرهادی و امثال این. یعنی با مفاهیم مختلف، با روایت های مختلف، روایت های سلبی یا روایت های ایجابی تلاش میشه که مسئله غیرت مورد هدف قرار بگیره. این نکته چند ساله در کنار عرض کردم یه مجموعه واژه های دیگر در سیبیل دشمن قرار گرفته و مورد هدف دشمن هست. خب این غیرت در حقیقت مانع پیروزی شیطانه. یعنی چی مانع پیروزی شیطانه؟ ببینید در عرصه های مختلفی که شیطان به ما حمله میکنه، در عرصه فردی، در عرصه خانوادگی، در عرصه اجتماعی، اون چیزی که مانع میشه که انسان خودش رو بسپاره به خواست شیطانی که تعهد کرده، قرار گذاشته با خودش، اعلام کرده به خداوند که من این انسان رو تحقیرش میکنم، نابودش میکنم، جهنمیش میکنم، اون چیزی که باعث میشه جلوی شیطان گرفته بشه غیرت. یعنی هر چیزی که باعث شد من در حوزه فردی یا خانوادگی یا اجتماعی خدا فروشی نکنم، دین فروشی نکنم، اون اسمش غیرت. اون اسمش غیرت هر چیزی که باعث بشه. حالا ما غیرت رو مشهور در عرصه ناموس به کار میبریم، در حالی که برای یک انسان مؤمن ما دیگه یک ناموس نداریم. یعنی انسان معمولی غیر دیندار یه ناموس داره که میشه خواهر و مادر و دختر و اینجور اقوام، اما یه مؤمن نوامیس خمسه داره، پنج تا ناموس داره که اولیش خود خداست و دین، دومیش پیامبر و اهل بیت، سومیش خاک، وطن. عرض به خدمت شما که پس به ترتیب اینجوری بگیم: خدا، دین، پیامبر و اهل بیت، خاک، وطن، سرزمین، و بعدم ناموسی که در همون مشهور، ناموس مشهور هست. حالا هر چیزی که این پنجتا رو حفظ بکنه و من این پنجتا رو از دست ندم، چه اون ناموسی که جز خانواده منه، چه خاک و سرزمینم، چه اهل بیت و پیامبر، چه دین و چه خدا، اینها رو نفروشم، ازشون عبور نکنم، نگذرم، به اون میگن غیرت. اسمش غیرت. بنابراین غیرت دفاع از ناموسه، اما برای مرد و مرد مؤمن، انسان مؤمن، زن و مرد مؤمن، دفاع از نوامیس خمسه است. خب حالا میخوایم کمی بحث رو جزئی تر بکنیم. ما در حوزه فردی خودمون غیرتمون به ما میگه باید تهذیب نفس داشته باشیم، باید اهل عبادت بشیم، باید به خودسازی بیشتر بپردازیم، که این موضوع میتوانه در حقیقت موجب جلوگیری از خدافروشی یا اون نوامیس خمسه فروشی بشه. در عرصه خانوادگی غیرت به ما میگه که تو باید تربیت خانوادت رو به عهده بگیری و به بهترین شکل انجام بدی. به عبارتی باید خانواده خانواده باشه که خدا درش جریان داشته باشه، دین و اهل بیت درش وجود داشته باشن. من باید مراقبت کنم از این خانواده، مرد و زن مراقبت کنم از خانواده که اینها از دست نره. که البته حالا در فرمولهای تربیتی مثلا اصلی ترین عنصر برای این موضوع عنصر اقتدار صمیمانه است. اینم در عرصه خانوادگی. در عرصه اجتماعی ما دو نوع درگیری در حوزه غیرت داریم. یک نوع درگیری، این در جایی هم مثلا اینجا خود بیشتر بروز میکنه، بیشتر میبینیم. یک نوع درگیریه، در دفاع داریم، دفاع در بزنگاه ها. غیرت اینجا یه بخش از نمودش در دفاع، مثلا به مقدسات توهین میشه، به پیامبر توهین میشه، به دین توهین میشه، به اهل بیت، به ولی فقیه، به انسانیت ما، به ایرانیت ما و و و به اینا توهین میشه. ما باید بلا فاصله شروع کنیم به دفاع کردن. نمود غیرت در عرصه اجتماعی اونجایی که دشمن به این موضوعات حمله میکنه نمودش دفاعه، نمود غیرت. این یه بخشی از کاره. پس دفاع در بزنگاه ها و در حملات دشمن نمود غیرته. نوع دیگه غیرت قوت در حال عادی، ای که قرآن میفهمد که وعد دوله هم مستطعتم من قوه و من رباط الخیر ترحمون بهی عدو الله و عدوکم. ای که قرآن میفهمد که هر چقدر میتونید نیرو جمع کنید، مستطعتم من قوه، تا چه بکنید؟ تا دشمنان خدا و دشمنان خودتون رو باش بترسونید که اونا متعرض نوامیس شما نشن. همون پنج ناموسی که عرض کردم، خدا و دین و اهل بیت و عرض به خدمت شما که خاک و ناموس خانوادگی. اینا زیر فصل داره دیگه، شما چون میدانید من جزئی نمیشم. مثلا وقتی ما اهل بیت رو میگیم یعنی ولی فقیه هم تو همونجا جا دادیم، اینا حواستون به اینها باشه. وقتی داریم دین رو میگیم یعنی مذهب شیعه، یعنی نماز، یعنی همه مجموعه رو داریم عرض میکنیم. خب در حالت عادی که الان درگیر نباشیم، اگر زمانی یا درگیریمون شدید نیست یا درگیری در میدان نداریم، باید سعی کنیم هر چقدر میتوان. این خودش اصل غیرته. اصل غیرت اینه با ما میگه تو یه جوری رفتار کن که کسی متعرض ناموست نشه. یه قوتی داشته باش کسی به سرزمینت حمله نکنه. یه منطق استدلالی قوی همراه با سلاح و تجهیزات داشته باش که کسی به اصل دین تو جسارت نکنه، جرأت نکنه حمله بکنه. برای غیرت در عرصه اجتماعی دو نماد دفاع و قوت رو میتونه داشته باشه. تأکید میکنم که همه اینها یعنی مانع پیروزی شیطان شدن، چه اون دفاعه که حالا یاران شیطان من جنت و ناس حمله کردن و شما دفاع میکنید با مثلا پاسخ به شبهه، با مثلا دفاع جنگ سخت، با مثلا دفاع کردن از ناموس، با اینا دفاع میکنید، چه اون موقعی که قوتی رو جمع میکنید که شیطان و یارانش نتونن اصلا متعرض شما بشن. اینجوری عملا خواسته شیطان و خواسته شیطان جلو نمیده و گیر میکنه. پس شما دارید الان چه میکنید؟ دارید مانع پیروزی شیطان میشید. این اصلی ترین هدف مسئله غیرت همونجوری که قبلا عرض کردم. خب غیرت چجوری به دست میاد؟ به ویژه غیرت دینی. حالا چون ما اصطلاح غیرت دینی رو بذارید برای همه جای غیرت، همین غیرت دینی دیگه، مثلا ما بر اساس فرمایشات رهبر انقلاب الان بیاریم در حوزه اجتماعی و در حوزه حکومتی، یعنی اون بخش خانوادگی و فردی رو از دایره گفتگوی امشب خارج کنیم، خود بزرگواران بهش بپردازن، روش فکر کنن. ما بیاییم با واژه غیرت دینی متمرکز بشیم بر وضعیت مسائل سیاسی، حاکمیتی و اجتماعی. همونطور که رهبر انقلاب تو همین سخنرانی میگن، غیرت دینی محصول دو موضوع عقلانیت به علاوه بصیرت. برخلاف اون چیزی که در حملهش دشمن میخواد به غیرت بچسبونه و تعریف غلط و جعلی از غیرت بده که یک بیعقلی، بیشعوری، بیدینی، عجولانه، بیمنطق رو تداعی کنه، اتفاقا غیرت محصول عقلانیت به علاوه بصیرته. یعنی محصول غیرت محصول فکر و اندیشه است که کاملا مبنا داره، تکیهگاه داره، بر اساس سری مبانی ساخته شده این پایش، و الان اون نوع غیرتی رو که در دفاع یا در قوت استفاده میکنیم بر اساس بصیرته. نگاه میکنیم دشمن ما الان چه عملیاتی علیه دین و حاکمیت دینی داره انجام میده، ما در مقابله با اون یک کاری انجام میدیم. دشمن آمده است، فرض کنید که ایجاد فتنه کرده با یه لشکرکشی مختصر چند هزار نفره، ما در مقابلش برای پاسخ به او بر مبنای اعتقاداتی که حکومت اسلامی درسته بر اون ساختیم، حالا به ما گفته می شود، این بصیرت به ما این گونه میگه که باید یک راه پیمایه چند میلیونی انجام بدیم تا اون هدف شیطان به سرانجام نرسه، تا سیلی محکمی رو به جریان مقابل بزنیم. پس عقلانیت ما انقلاب رو تشکیل میده، مبنای طرفداری ما از انقلاب، رفتار ما در حوزه غیرت، رفتار غیورانه ما محصول بصیرته. بنابراین غیرت می شود محصول عقلانیت به علاوه بصیرت. خب به نوعی دیگه اگر بخوایم غیرت رو جزئی تر نگاهش بکنیم، غیرت دینی رو، باید بگیم که می شود محصول سه اتفاق، سه مرحله. اون عقلانیت و بصیرت رو اگر بخوایم یه ذره جزئی ترش بکنیم، میگیم یک، شناخت اصل دین. پرانتز باز کنم، ما قبلا با هم فراوان گفتگو کردیم که اساساً سیاست چیزی جدا یا زائد بر دین نیست. گفتیم پازل دین قسمت‌های متعدد به هم پیوسته داره که بر روی هم مؤثر هم هستن. یه بخش از اون مثلا فقه، یه بخش از اون مثلا تفسیره، یه بخش از اون مثلا کلامه، یه بخش از اون مثلا منطقه، یه بخش از اون فرض فرمایید که فلسفه است، یه بخش از اون هم سیاسته، یه بخش از اون هم اقتصاده. بنابراین وقتی ما میخواییم راجع به مباحث سیاسی حرف بزنیم، در حقیقت داریم در پازل دین حرف میزنیم، نه اینکه چیزی خارج از دین یا چسبیده شده به دین. خیر، دقیقا در فاضل دین. لذا میگیم برای داشتن غیرت دینی، یعنی داشتن عنصری که مانع پیروزی دشمن در عرصه اجتماع حکومتی میشه، ما باید سه مرحله رو طی کنیم، سه عنصر رو داشته باشیم. یک، عنصر شناخت. ما باید دین رو بشناسیم، معارف دین یاد بگیریم، راجعش وقت بگذاریم، بریم پیش استاد زانو بزنیم، کتاب بخونیم، تا سرجم شناختمون از دین یه شناخت نسبتاً کاملی بشه. بعد از مرحله شناخت مسئله حل نمیشه، حالا ما باید انتخابش بکنیم. یعنی بعضی هستن میدونن دین حقه، مثلا قرآن خطاب به یهودیان لجوج و مسیحیان لجوجی که نمیخوان پیامبری پیامبر رو باور کنن، نمیخوان قبول کنن، میفهمد که اینها میگن که ما تو رو نمیشناسیم، یعنی تو رو پیامبری نمیشناسیم. بعد از قرآن خواهد که دروغ میگن، تو رو میشناسن اونجوری که فرزندان خودشون رو میشناسن. منتها مشکلشون چیه؟ اینها دین رو شناختن، میدانن مفاهیم دینی رو، حتی خوب بودنش رو میدانن، اما انتخابش نمی کنن. حالا ممکنه کمی به خاطر سختی های دینداری باشه، ممکنه جاذبه های جریانات ضد دینی بیشتر باشه، به هر دلیلی بعد از شناخت بلافاصله مرحله انتخابه. اگر در مرحله انتخاب هم موفق شدیم، تونستیم به سمت غیرت دینی پیش بریم. این هم گزینه دوم. مرحله سوم بعد از شناخت و بعد از انتخاب، مرحله مسئولیت پذیری است. مسئولیت پذیری در غیرت دینی مترادف یا معادل همون واژه استقامت میشه اینجا. یعنی من دین رو شناختم، پذیرفتم، انتخابش کردم، حالا دین به من حقوق و تکالیفی میده. اصلا دین وضعیتش این گونه است، دین دین حقها و تکلیف هاست. به من میگه تو وقتی مثلا پدر شدی باید فرزند رو تو احترام بگذاره و مثلا فلان، اما تو هم این وظایف رو داری که باید نانآور خانواده باشی، در تربیت فرزند این متبهته. حقها و تکلیفها، حقها و تکلیفها من رو یعنی مسئولیت پذیر میکنه به تناسب توان و قوه و نیازی که دارم. اگر من تبدیل شدم به یک انسان مسئولیت پذیر، اون موقع می توانم برم سراغ حل مشکلات، چون احساس میکنم مسئولیت بهتمه. البته اینجا هم باید نکاتی رو در نظر گرفت، نکاتی که بالاخره همون مسئله دفاع و قوت رو باید در نظر گرفت. تا کی همه این اتفاق میفته؟ وقتی من این مسئولیت خلیفت اللهی رو در هر جغرافیایی که توانم هست بپذیرم. فرمود اینی جارم فل اراده خلیفه، و میگه که من به فرشته هم من در روز زمین میخوام خلیفه منصوب کنم. این خلیفتگی رو، خلیفگی رو اگر ما بپذیریم و قبول بکنیم، اون موقع آمدیم کامل شدیم در غیرت دینی. یعنی من شناختم کامله، اون عقلانیته، انتخاب هم کردم، حالا دارم چه میکنم؟ با مسئولیت پذیری خودم جلو میرم. یعنی هم بحث بصیرته، ببینم که دوست کیه، دشمن کیه، اینا چه میخوام بکنن، حواسم بهشون باشه. اما نتایج غیرت دینی چیه؟ یکی از این نتایج رو رهبر انقلاب در فرمایشاتش اونجا گفتن، تبدیل کردن تهدیدها به فرصتها. اصلا اینکه شیطان و جریان دشمنان ما در عرصه فردی و اجتماعی و اینها به دنبال از بین بردن غیرت هستن، همین علتش که ما نمیتوانیم اون موقع دیگه تهدید فرصت کنیم. در حوزه فردی من عرض بکنم، یه جوانی که به سن بلوغ و سن رشد میرسه، یک تهدیدی او رو تعقیب میکنه به نام تهدید غریزه جنسی. او وقتی غیرت دینی داره، غیرتمنده، نمیخواد خدا فروشی کنه، میره ازدواج میکنه. حتما مشکلاتی داره، حتما سختی هایی داره، البته در کنارش خداوند وعده های بسیار مهمی داده، اما این غیرته تهدید او رو تبدیل به فرصت میکنه. حالا با ازدواج نصف دین او کامل میشه. ببینید در حوزه فردی هم اینجوریه، نمیخواد خدا فروشی کنه. در حوزه اجتماعی هم همینطوره، دشمن به ما حمله میکنه، رهبر انقلاب مثال های جنگ دفاع مقدس میزنن، حمله میکنه، تهدیدی ما رو تعقیب میکنه که قراره یک هفته دیگه مثلا صدام بیاد در تهران مصاحبه بکنه. غیرت دینی که به جوش میاد، خدا نفروشی، انقلاب نفروشی، حمایت از ولی فقیه، حتی بخشی از آدم ها حمایت از خاکشون، چون ما حب الوطن ملل ایمان میدونیم دیگه، عرض کردم نوامیس خمسه است دیگه. اینها با این غیرت دینی میرن مبارزه میکنن، یه عده با غیرتی که نمیتوانن برن مبارزه اما پشتیبانی میتونن بکنن، پشتیبانی میکنن، و اون تهدیدی که میتونه از مملکت ما رو به مستعمره تبدیل کنه، انقلاب فروپاشی برسونه، تبدیل میشه به یک فرصتی که ما با اقتدار خیلی بیشتر، سالهاست کسی هوس حمله نظامی ما رو هم به طور جدی نمیکنه. یعنی یک تهدید جدی تا یک فرصت پر اثر دیرزی، یعنی زندگی داره، زندگی طولانی. بنابراین ما اگر قرار باشه در دنیایی که از جهتهای مختلف به ما حمله میکنن، به قول آقا در اون فرمایشاتشون در اربعین، از 100 طرف مردم ما حمله شده، قرار باشه غیرت دینی به کار بندیم، باید چه بکنیم؟ باید تبیین کنیم و افشا کنیم. غیرت دینتون چجوری بروز میکنه؟ این که ما غیرت میکنیم، هرچی شبهه هست پیدا میکنیم جواب میدیم که تبیین. این که ما استعمار بیروتوش رو به همه دنیا نشون میدیم، میشود افشا. تبدیل کردن تهدیدها به فرصتها کار بسیار مهمی که با غیرت دینی فقط صورت میگیره. حالا دشمن اومده بر ما شبهه پراکنی کرده که ما رو تهدید کنه دیگه، ما با پاسخ قاطع و محکم به شبهات به همه دنیا ثابت میکنیم که این دین مبنای کاملا علمی و مستحکم داره. پس این تهدید تبدیل به فرصت شد. پس یکی از اصلی ترین و مهمترین اثرات غیرت دینی همین تبدیل تهدید به فرصت. یکی دیگه از اثرات غیرت دینی جذابیت موضوعه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میبینید حاج قاسم سلیمانی اینقدر جذابه که جلیقه زردهای فرانسه هم عکس رو پشتشون نصب میکنن، یا مقام معظم رهبری اون چیزی که در اینها تبلور داره غیرت دینی شونه. یعنی حاج قاسم سلیمانی میگه که من در چشمانم نمک میپاشم تا خواب غفلت من رو نگیره که وقتی دشمن متعرض یک دختر کودک دختر مثلا سوری بشه. این غیرت این چقدر بالاست؟ این غیرته به خودی خود بر اساس فطرت انسان ها جذابه. یعنی شما اگر برید بین خانم ها، حتی اونایی که ممکنه پوشش مناسبی نداشته باشن، یه ذره مثلا رفتارشون هم خوب نباشه، سوال بکنی، او هم یه مرد با غیرت دوست داره. البته عرض میکنم دنیای غرب چند ساله به طور جدی داره روی این موضوع به ویژه در انواع مستهجنش کار میکنه. حالا من چون جلسه این گونه است و خواهرام حضور دارن نمیتونم جزئی تر از این بگم، اما به طور جدی داره دنیای غرب راجع به تخریب این غیرت کار میکنه. چرا؟ چون غیرت از جذاب کننده های جدی دینه. غیرت دینی از جذاب کننده های جدی انقلاب اسلامی است. چرا الان آقای روحانی با اون همه ادعا و رأی و این حرفا در جامعه رأی داده ها، اونایی که بهش رأی دادن، هم منفوره؟ چون این حس بد به مردم منتقل شد که این غیرت دینی نداره. برجام پاره میکنن باز منت میکشه، به ما فحش میدن باز منت میکشه، تحریم رو بیشتر میکنن باز منت میکشه. مردم مشمئز میشن. چرا آقا رو اینجوری دوست دارن؟ چون آقا غیرت داره. چرا جواسم؟ چون هم آقا هم واسمزه میگن آقا اون دختر بیه جوان دختر ماست، یعنی اجازه نمیدن کسی از ما جدا بشه. این غیرته. غیرت دینی یکی از ویژگی‌هاش که دشمن رو آزار میده بعد از تبدیل تهدید به فرصت، عنصر و مسئله مهم جذابیت برای حاکمیت اسلامیه. خب یه نکته دیگه عرض کنم و بحث رو پایان بدم، اون هم که اگر غیرت دینی نباشه چی میشه؟ غیرت دینی اگر نباشه، اگر او رو ترک بکنیم، حتما و حتما بیشترین آسیب و اولین آسیب رو همون بیغیرت های دینی میخورن. مثلا اگر صدامی ها حمله کردن به یک شهری یا به یک استانی، بعد یه عده اندکی در یک گوشه از اون استان برای ورود اینها نمیدونم گاو و گوساله سر بریدن، بعد تو اونجا گول دست جمعی دختران پیدا میشه. غیرت دینی اگر نباشه، دشمن ابدا رحم به همین هایی که دین فروشی کردن نمی کنه. و شما میبینید همین رفتار رو مثلا در ماجرای برجام و مذاکرات، همین اتفاق با تیم مذاکره کننده آقای روحانی افتاد. هیچ وقت کسی ندید که اینها آقای جلیلی رو که مذاکره صرف میکرد یا الان آقای باقیان مسخره کنن. اما چقدر مسخره کردن آقای ظریف آقای روحانی رو که اینا انگلیسی بلد نیستن، ما احساسی میشدیم سرشون کلا میذاشتیم. ببین اینا بی غیرتی دینی اول از همه دوده تو چش خود اون بیغیرت میده. اما در کنارشون داریم راجع به بیغیرت دینی در موضوع حاکمیت حرف میزنیم، خود دو چش مردم هم میره. او بیغیرتی که میگفت چرا ما نیرو میفرستیم برای سوریه، او اگه حرفش رو گوش بکنیم ما مثل او بیغیرت بشیم، حالا او شرف هم دیگه نداشت، چه اتفاقی میفته؟ دو چش مردم میره، مردم کرمانشاه، مردم همدان، با اونجا بریم مبارزه کنیم، مردم حتی تهران. بنابراین بی غیرت های دینی باید حتما تو جامعه اسلامی طرد بشن. این بی غیرتی رو باز در همون نوامیس خمسه ببینید. چه یک کسی مثل کرباتی که موسیقی این سوریه، چه یک کسی مثل تایزدی که به یک مسئله دینی که مالش غیرت داره منام ولی فقی توهین میکنه. اگر ما تو این حوزه ها غیرت دینی خرج ندیم و برخورد نکنیم، حالا برخورد همونی که آقا در سخنرانی اربعین گفتن، منطقی، مستدل، عقلانی، اما یه برخورد نکنی، فرد و روز این آدم اتفاق و تر رقم خواهد زد. بنابراین بیغیرتی دینی خطراتش عمده، خطرات اجتماعی بزرگی که باید حتما مراقبت کرد. خب من نکاتی که بازم عرض بکنم عرض کردم، اگر دوستان سوالی داشته باشن در خدمتشون هستن.